ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در جلسات گذشته عرض شد که نوک تیز پیکان حمله شیطان به سمت پیوندهای مؤمنان است، به خصوص تو بین پیوندهایی که مؤمنین با هم دارن. شیطان دو تا پیوند رو بیشتر مورد هجوم و حمله قرار داده. یکی پیوندهای خانوادگی که عرض شد به هر حال خانواده جایی هست که اگر دوچار فروپاشی خدای نکرده بشه، سست بشه پیوندهای افراد خانواده با هم دیگه، تربیت به جامعه منتقل نخواهد شد. اولین نهاد اجتماعی که توش تربیت صورت میگیره خانواده است و از اونجا منتقل میشه به جامعه. دومین پیوندی که شیطان مورد هجوم و حمله قرار داده، پیوند بین مؤمنین و امامشون هست، پیوند بین مؤمن و رهبر الهی هست، بین ولی خدا هست، که اگر این پیوند زده بشه و مؤمنین جدا بمونن از امام و رهبر الهی، هیچ رشدی، هیچ کمالی، هیچ قربی به سمت خدا دیگه نخواهند داشت، رابطهشون با خدا قطع میشه. من تقاضا میکنم این بحث رو عنایت بفرمایید. به هر حال ما شیعه هستیم و لازم هست از اعتقاداتمون به صورت مستدل بتونیم دفاع بکنیم. عرض کردم پیوند بین مؤمنین و ولی خدا، امام معصوم، در قرآن در سوره توبه هست، آیه 119، خدا متعال اونجا این دستور رو میده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا داشته باشید و در معیت و همراهی با صادقین باشید، پیوند بخورید با صادقین. سلمان از پیغمبر پرسید که یا رسول الله این صادقین کی هستن؟ پیغمبر اکرم فرمود برادرم علی و اوصیا و جانشینان او الی یوم القیامه، تا روز قیامت، که تمام وجودشون صدقه، هم گفتارشون، هم رفتارشون، خصلت‌هاشون، جهتگیریشون، همش راستی و درستی هست. صادقین که تمام ابعاد وجودیشون صدق هست، معصومین هستن. خدا دستور میده با اونها همراه باشید. امامت و ولایت که ما افتخارمون این هست که زیر پرچمش هستیم، یک راه در بین ده ها راه به سمت خدا نیست. اینجوری نیست که ما ده ها راه به سمت خدا داشته باشیم یکیش راه امامت و ولایت باشه. نه، تنها راهه، هیچ راه دیگری غیر از این نیست. پیغمبر اکرم نشسته بود با اصحاب، شنیدید این رو، حضرت حالا یه چوبی دستشون بود یا هرچی که بود، یه چند تا خط کج و معوج کشیدن، یه خط صاف، فرمود صراط یکی بیشتر نیست، بقیهش انحرافی. صراط یکی بیشتر نیست و همونجور که در روایات ما هست از صراط و علی ابن ابی طالب وجود مقدس امیر المومنین و راه ولایت هستش. عنایت بفرمایید. عرض کردم که اگر کسی بدون پیوند با معصومین بخواد استعدادهای خودش را رشد بده به هیچ وجه امکان پذیر نیست. یعنی استعدادهای انسان فقط در خدمت ولی خدا هست که رشد میکنه. صفات نورانی، تواضع، شجاعت، سخاوت، کرم، بخشش، عفو، گذشت، تمام صفات نورانی با پیوند به ولی خدا که خودش متصل به خداست و همه صفات خدا رو گرفته، با پیوند به او هست که فقط اون نورانیت منتقل میشه. اینجوری نیست که کسی گمان بکنه من عبا سر میکشم میرم یه گوشه خودم عیبهای خودم رو پیدا میکنم بعد خودم رو تهذیب نفس میکنم. اینا بازیه، اینا شوخیه با معارف. راه تهذیب نفس، راه این که انسان رشد و قرب به سمت خدا داشته باشه، فقط و فقط اتصال به انسان برتری است که خود او رو خدا مستقیم تربیت کرده و ما باید تحت تربیت او قرار بگیریم. هیچ راه دیگه هم نداره. شما عنایت بفرمایید، همیشه وقتی موجود پایین‌تر خودشو به موجود بالاتر بسپاره رشد میکنه، بالا میره. به عنوان مثال من عرض میکنم، شما وقتی غذا میخوری، غذا یه موجودی است که رتبهش از خود شما پایین‌تره، غذا از جمادات دیگه. این غذا وقتی وارد بدن مؤمن میشه، وقتی متصل میشه وارد بدن مؤمن که موجود بالاتریست میشه، تبدیل میشه به ذکر، تبدیل میشه به عبادت، تبدیل میشه به نماز و میره ملکوت. یعنی غذا که موجود پایین تره از کانال شما هست که میره بالا. خداوند متعال موجوداتی که خلق کرده برای کمال خلق کرده، حتی جمادات رو، حتی گیاهان رو. اون گیاه وقتی وارد بدن مؤمن میشه تبدیل به ذکر میشه، تبدیل به نماز میشه و وارد ملکوت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امیرزا رحیم ارباب رو، از اولیاء خدا بود در اصفهان که الان قبر ایشون در گلستان شهدای اصفهان محل حاجته. آدم بسیار با عظمتی بود، شاید 90 سال یا بیشتر عمر کرده بود. من بعضی از شاگردان ایشون رو دیده بودم سالهای قبل، سالهای گذشته، میگفتن حاج آقا رحیم ارباب قسم میخورد، میگفت من 90 سال عمر از خدا گرفتم، یک نگاه حرام نداشتم، مدیون چشمم نیستم روز قیامت، یک نگاه حرام نداشتم. آدم بسیار با عظمت و بزرگواری بود. ایشون یه موقع نشسته بود سبزی داشت پاک میکرد، ریحون داشت پاک میکرد، این ساقه ریحون رو گرفته بود دونه دونه همچین با دقت برگاشو میکند. یکی بهش گفت حاج آقا اینجوری 2 ساعت طول میکشه شما بخوای یه ریحون پاک بکنی. ریحونو که اینجوری پاک نمیکنن، ساقهشو میگیرن از اون بالا میکشن، همه برگاش کنده میشه یه مرتبه. ایشون گفت آقا جون ما هم بلدیم، اما اگر من این کار رو بکنم، اون وقت اگر یه برگی از زیر دستم در بره و کنده نشه، روز قیامت از من گله میکنی که خدا منو بی خودی خلق نکرده بود، منو خلق کرده بود تا وارد بدن مؤمن بشه برم ملکوت. تو منو ضایع کردی، تو باعث شدی که من کنده نشم وارد بدن مؤمن بشم، تو منو ضایع کردی. آدمی که فهم داشته باشه، آدمی که عالم رو بفهمه چی به چی هستش، حساب همه چیزا رو داره و حق همه موجودات رو ادا میکنه. موجود پایینتر وقتی خودشو بسپاره با موجود بالاتر رشد میکنه. اهل بیت معصوم انسان برترن، موجودات بالاتر هستن، انسان برترن. اگر آدم خودشو بسپاره با اونها، طبیعتاً کمالات اونها ظهور میکنه تو این شخص پایینتر، کما اینکه خود اونها خودشون رو سپردن به خدا، کمالات خدا ظهور کرده تو اونها، شدن عین الله، اذن الله، لسان الله، ید الله. ما هم اگه خودمونو بسپاریم به اونها، صفات نورانی اونها ظهور میکنه تو افراد، البته به تفاوت ظرفیت ها و به تفاوت اینکه چقدر سپردن خودشونو به اونها، چقدر تسلیم ولی خدا خودشون رو کردن، صفات نورانی تو اینها ظهور میکنه. راه رشد همین هست ولا غیر. مرحوم آیت الله قاضی، آیت الله سلی آقای قاضی که خب معرف حضور همتون هست، این عارف کم نظیر شیعه، ایشون میگفتن تو نجف که زندگی میکرد، تو کوچه‌ای که خونه‌شون تو اون کوچه بود، یه جوان لاتی بود به نام قاسم که اهل نماز و عبادت و این حرفا نبود، ولی نسبت به آقای قاضی خیلی ارادت داشت. آقای قاضی رو دوستش داشت، هر موقع آقای قاضی رد می‌شد از سر کوچه، این بلند می‌شد اظهار ارادت می‌کرد، آقا مخلص تیم، چاکر تیم، اظهار ارادت بهشون می‌کرد. یه مرتبه آقای قاضی ایستاد، آقای قاضی آدم شناس بود، ایستاد گفت قاسم مگه نمیگی به ما ارادت داری؟ گفت آقا چرا، مخلصتم هستی. آقای قاضی گفت بیا قاسم، به خاطر این محبتی که به ما داری یه چیزی ازت میخوام انجام بده. گفت آقا هر چی بگی من انجام میدم. گفت قاسم یه امشب بلند شو یه دو رکعت نماز شب بخون. حالا ما معمولا میخوایم کسی رو به راه بیاریم از نماز شب شروع نمیکنیم. خب آقای قاضی بالاخره دکتر فوق تخصص روحه، میدونه چیکار کنه. گفت یه امشب بلند شو دو رکعت نماز شب بخون. این بنده خدا برق از چشش پرید. گفت آقا من نماز صبحمو بلد نیستم، نماز شب نمیدونم اصلا چیه. گفت حالا من بهت یاد میدم، بلند شو یه دو رکعت بخون. گفت آقا من نمیتونم اون موقع شب بیدار شم، من تا لنگه زور خوابم. آقای قاضی گفت تو یه ساعتی رو نیت بکن من بیدارت میکنم، یه ساعتی رو نیت بکن من بیدارت میکنم. این روح جهت محبتی که با آقای قاضی داشت گفت آقا چشم بیدار میشم امشب. رفت و یه ساعتی از نصف شب رو نیت کرد، مثلا ساعت 4 نصف شب، دید درست همون ساعت بیدار شد. برای قاضی کاری نداشت بیدار کردن او، درست همون ساعت بیدار شد. وقتی بلند شد دید چه حال خوشی داره. ممکنه بعضی ها سحر بلند شن ولی تلو تلو میخورن، حال ندارن. این که خودش حال داشته باشه یه توفیق علاهده است. بلند شد رفت به سمت حیات برای اینکه وضو بگیره، آستیناشو زد بالا، یه مرتبه دلش شکست که خدایا یه عده‌ای هستن این موقع شب همیشه صداشون در خونه تو آشناست، به درگاه تو غریبه نیستن، ملکوتی ها اونا رو میشناسن. من بدبخت روسیه دیر اومدم، صدامو کسی نمیشناسه، اما خدایا به صدق سر خوبان درگاهت منم اومدم، من رو هم بپذیر. نقل میکنن که همون شب آخرین شبی بود که قاسم روحیاتش کاملا عوض شد و از روز بعد از شاگردان مرحوم آیت الله قاضی بود که از خوبان، از اولیاء خدا. نقل میکنن مقاماتی رسیده بود که حالا من جاش نیست رو نقل بکنم، به مقاماتی رسید. حالا من خدمت شما عرض میکنم، اگر کسی خودشو با آقای قاضی بسپره به مقامات میرسه. آقای قاضی خاک زیر پای امیرالمومنینه، خاک زیر پای امام حسین. اگر کسی خودشو به امام حسین بسپره به کجا میرسه؟ خودشو به اهل بیت بسپره به کجا میرسه؟ راه این که انسان رشد پیدا بکنه این که خودشو به موجود بالاتر بسپره. این که شما میبینید در زمان ظهور، زمان ظهور است ولی عصر، در روایات ما هست، همتون شنیدید انسان‌ها به صورت جهشی رشد بکنن، به صورت جهشی همه استعدادها شکوفا میشه، عقلها کامل میشه. این تو روایت هست، کمولت عقولهم، اخلاق همه کامل میشه، کمولت اخلاقهم، کینه، دروغ، سر هم کلا گذاشتن، همه اینا رخت بر میبنده. یذهب الکذب، دروغگویی میره، انسان‌ها همه اخلاقی میشن. اون چیزی که از اولیاء خدا شما میشنوید از امثال سید بحرالعلوم و سید ابن طاووس، مردم عادی اون موقع اینجوری میشن. یعنی چون مردم عادی اون زمان عادی نیستن، همه تربیت شده امام زمانن، یعنی همه رشد میکنن از جهت اخلاقی، از جهت عقلانی، از جهت عدالت و گسترشش. امنیت همه جا رو میگیره، معنویت همه جا رو میگیره، علم گسترش پیدا میکنه. من از شما یه سوال دارم، تا حالا این سوال رو از خودتون کردی که امام زمان علیه السلام که میاد یه مرتبه مردم اینجوری جهشی رشد میکنن، آیا هست ولی از معجزه میکنه؟ یعنی مثلا یه دستی رو سر همه میکشه به صورت معجزه‌ای یه مرتبه همه انسانها میشن از اولیاء خدا؟ جواب این استش که در زمان امام زمان علیه السلام معجزه هست، اما نه اینکه امام زمان به واسطه معجزه همه کارا رو ببره جلو. اگه حضرت بخواست معجزه‌ای کار بکنه، پیغمبر که مقامش بالاتره اون این کارو میکرد. این همه تاریخ طول نمیکشید. معجزه در زمان هست ولی از هست، کما که در زمان خود ما مگه تو دفاع مقدس نبود؟ مگه رزمندگان ما تو دفاع مقدس کم امدادهای الهی رو دیدن؟ تو هر زمانی خدا به مؤمنین امدادهایی میکنه، اما روال کار امام زمان معجزه نیست. آیا امام زمان صبح به صبح کلاس میگذاره، مثلا کلاس اخلاق، کلاس عرفان، همه بشینن؟ ایشون ابدا همچین چیزی نقل نشد. آیا هست ولی هست مثلا ختم میده، ریاضت میده، ذکر میده، چله میده که مثلا برید این چله رو عمل بکنید بیاد یه چله دیگه بهتون بدن؟ این نیست که. پس چطور میشه که یه مرتبه مردم از جهت عقلانی و اخلاقی و عدالت و امنیت و معنویت اینقدر رشد میکنن؟ جواب اینه که مردم اون زمان خودشونو میسپرن به امام زمان. مردم اون زمان در آخر زمان این چنینه دیگه، زانو میزنن در مقابلش، تسلیم او هستن. وقتی خودشونو سپردن به او، کمالات امام زمان درشون ظهور میکنه. یعنی در واقع عقل امام زمان، اخلاق امام زمان، عدالت امام زمان جلوه میکنه تو یارانش که این چنین میشن. شبیهشو خودمون دیدیم، این چیزی نیستش که تجربه نکرده باشیم، شبیهشو خودمون دیدیم. قبل از انقلاب خیلی از جوونا بودن که همین جوونای کف خیابون و اهل سینما و این ور اون ور بودن. یه مرتبه امام اومد، همون جوون کف خیابونی که اهل خیلی چیزا بود، یه مرتبه اهل نماز شب، توکل بر خدا، شجاعت، امید بر خدا، یه مرتبه روحیاتش عوض شد. بسیاری از جوانهایی که روحیاتشون تغییر کرد رو این جهت. حالا زمان هست ولی از علیه السلام تو یک افق بسیار بالاتری وقتی معصوم تشریف میاره، یه مرتبه افراد خودشونو تسلیم اون میکنن، صفات و خصوصیات امام زمان تو این آینه ها میتابه، جلوه میکنه، روحیاتشون به صورت جهشی رشد پیدا میکنه. تنها راه همینه که آدم خودشو بسپره به اونا. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، این عبد صالح الهی، آدم بسیار با عظمتی بود. من معظم رهبری میفرمودم من کرامت دیدم از جعفر آقا. خیلی از مراجع بزرگوار، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله میلانی در مشهد ارادت داشت. جعفر آقا میگفت ما به هر جا رسیدیم با توسل به اهل بیت، خصوصا به سید الشهدا و عشق بر امام حسین رسیدیم. اگر خودشو کسی بسپاره به اینا، خودشو بسپاره به اینها و طبق رضایت اینها اونچه که اینها راضین عمل بکنه، وقت این رشد میکنه، این پاک میشه، صفات معصوم میتابه در او، نورانی میشه. راهی غیر از این نیست، راه قرب همینه. شما تو قرآن ببینید، همتون آشنایید، شیطان وقتی خواست خداوند متعال دستور داد که سجده کنید بر ولی خدا، بر انسان کامل حضرت آدم، بر معصوم، شیطان این کار رو نکرد. تو روایت داره که شیطان به خداوند متعال عرض کرد که خدای منو معاف کن از سجده بر آدم، من با از او بالاترم، او رو از گل خلق کردی، منو از آتش خلق کردی، من بالاتر از آدمم، منو معاف کن از سجده بر آدم، آنچنان عبادتی تو رو میکنم که احدی تو رو عبادت نکرد. پروردگار عالم فرمود لا حاجت لی الى عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام تو منو بندگی کنی از اون مسیری که من میگم، این رشد بیاره. اگه تو میخوای به من نزدیک بشی باید خضوع بکنی بر ولی خدا، سجده بکنی بر انسان کامل، هیچ راه دیگری غیر از این نیست. شیطان این کارو نکرد، با تمام عباداتش رجم شد. اگر شیطان تونست مستقیم به جایی برسه، دیگری هم میتونه، ولی نتونست. فقط باید از این راه، خضوع در مقابل انسان کامل، سجده و خضوع در مقابل ولی خدا و معصوم، از این راه به خدا رسید. شاید خدمتتون شبای گذشته اشاره کردم، مرحوم فیض کاشانی ایشون در مهجت البیضا نقل میکنه، میگه شیطان خدمت حضرت موسی و حضرت موسی دیدش، بهش گفتش که تو خیلی گناه کردی، همه دیگران رو هم تو به گناه انداختی، جات قعر جهنمه، توبه کن. شیطان گفت خدا توبه منو قبول نمیکنه با این همه گناهی که کردم. حضرت موسی گفت من واسطه میشم. حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد که این روایتشو عرض کردم، فیض کاشانی نقل کرد، حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد که خدایا این موجود خبیث این همه داره گناه میکنه، دیگران رو هم به گناه میکشه، اینا توبهش رو قبول کن. خدا فرمود من توبه هر کسی رو قبول میکنم، منتها شرط داره. شرطش این هستش که بره بر قبر آدم سجده کنه، بر قبر آدم سجده. من تو پرانتزی چیزی عرض کنم، تقاضا میکنم دقت بفرمایید. ببینید نعوذ بالله، بحث لج و لجبازی و رو کم کنی نیست که خدا بخواد مثلا نعوذ بالله بگه من باید رو تو کم کنم، بس این حرفا نی، نه. ببینید بس اینه، حقیقت گناه خروج از ولایته. کسی که گناه میکنه، من از خود شما سوال میکنم، اون کسی که داره غیبت میکنه، اون کسی که داره فحشا مرتکب میشه، اون کسی که داره مشروب میخوره، اون کسی که داره دروغ میگه، اون کسی که داره دزدی میکنه، هر گناهی رو میخواد دست بگذاری روش، هر گناهی، گناه خروج از ولایته، خروج از ولایت حق و طبق دستور شیطان عمل کردنه، یعنی تحت ولایت شیطان رفتنه. البته کسی که گناه میکنه عملش از ولایت خارج میشه، این گناهش، این به دستور امیرالمومنینه، ذاتش هنوز محب امیرالمومنینه، هنوز خارج نشده از ولایت، مگر اینکه انقدر گناه زیاد بشه، گناه رو گناه، گناه رو گناه، که خدای نکرده ذات هم فاسد بشه، ذات هم از ولایت امیرالمومنین بره بیرون. پس گناه خروج از ولایته، این حقیقت همه گناهانه، ولو ظاهر گناهان با هم فرق میکنه، یکی دزدی، یکی تهمته، یکی دروغه، یکی مثلا فرض کنید رباخاریه، این ظاهر گناه، اما باطن همه گناهان خروج از ولایت حق و ورود به ولایت باطل هستش. خب توبه چیه؟ حالا اگه کسی خواست از گناه توبه بکنه، توبه این هستش که آدم برگرده به ولایت دیگه. تو وقتی خروج از ولایت داری، با این گناهت از ولایت رفتی بیرون، توبه این هستش که برگردی به ولایت حق. برگردی به ولایت حق. و لذا گفتن اگر کسی بخواد توبه بکنه زیاد صلوات بفرسته، چون صلوات ظهور ولایت، زیاد صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد، محمد و محمد و از این جهت خداوند متعال فرمود شیطان اگر میخواد توبه بکنه، خب گناه کرد، خروج از ولایت داشت، توبهش اینه که بره سجده بکنه بر قبر آدم، دو مرتبه برگشت به ولایت داشته باشه، توبهش اینه. پس ببینید این چیزی که خداوند متعال فرمود قاعده است، قاعده مطلب همینه، لجبازی و روکمکنی و این حرفا نبوده که، راهی غیر از این نیست. اصلا توبه حقیقتش همینه. حضرت موسی اینو به شیطان گفت، گفت یه سجده بر قبر آدم بکن، تموم کن، قال قضیه رو بکن دیگه. شیطان گفت من بر خود آدم تا زنده بود سجده نکردم، برم بر قبرش سجده بکنم؟ این کار رو نکرد، همون تکبرش سر جاش بود. خب ورود به ولایت حق پیدا نکرد دیگه، طبیعتا توبهش هم پذیرفته نیست. ببینید این درسی که تو قرآن و البته روایات زیل، این درسی که تنها راه قرب خدا فقط و فقط همین هست که آدم از طریق خضوع و سجده بر ولی خدا، سجده به معنی خضوع کامل، تسلیم او بودن، آدم میتونه به قرب خدا برسه. این شیطان این درس رو به هممون داده دیگه، او که خیلی عبادت کرده که، اما با همه این وجود رج میشه و عباداتش هیچ خاصیت دیگه براش نداشت. مرحوم آیاست کریم کفاش، همین عرض بکنم، خیلی عوض بخوام بحثم تمام. مرحوم آیاست کریم کفاش، ایشون خب تشرفات خدمت امام زمان داشت، آیاست کریم محمودی تهرانی، بزرگان تهران ایشون رو قبول داشتن، آدم با عظمتی بود. ایشون تو یکی از تشرفاتش حضرت ولی عصر علیه السلام جاشو تو بهشت نشون داده بود. این سوال کرد آقا شما هم اونجا هستی؟ حضرت ابو ده، چون خب جای امام زمان خیلی بالاتره دیگه. حضرت ابو ده اونجا نیست. سید کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، جایی که شما نیستی من نمیخوام، من بهشتم شمایی، من بهشتم شمایی. خوش به حال اون کسانی که معرفت دارن نسبت به امام زمان، نسبت به امام حسین، نسبت به اهل بیت علیهم السلام. درجات بر اساس درجات ولایت تو دنیا و آخرت. بحث من تمام. خدایا با آبروی سید الشهدا و اصحابش و خاندانش دست ما را در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. با آبروی امام حسین خدایا حاجات شرعی جمع حاضر برآورده به خیر بگردان. خدایا به عظمت امام حسین، به آبروی امام حسین فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما.
شبکه رادیویی تهران.
اینجا نگاه نگاه شماست،
سمت و سوی این برنامه رو شما مشخص میکنید.
خب ببین من دارم میگم آقا پراید و پژو، تایپا ایران خودرو، این دو تا ماشین
شهرداری نمیدونم اینا موقعی که بخوام بگیرن از مردم، یعنی هزار تا قانون تفسیری محکم میارن که آستر و این فلان.
بررسی و پیگیری معضلات فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی شهروندان تهرانی در
تهران. تهران تو
ما از زاویه شما به مسائل نگاه میکنیم.
به نظر من ما اگر میخواییم خبر بد نشنوی باید حال جامعه همون خوب بشه.
دلم میخواد که حقیقت رو بشنفم، چون اگر حقیقت نباشه یک مقداری آزاردهنده است. حقیقت رو بشنفم
اگر باشه بد، به نظر من با تعطیلات تابستون و با عید نوروز همه رو اتفاق کنم.
تهران تو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
موج آگاهی و امید رادیو تهران
FM 94
تهران تو جایی برای طرح مشکلات تو
تهران تو
روابط عمومی رادیو تهران
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی
من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده یعنی 8 واحد 12 واحد باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی شعبه نه 500 واحد مسکونی در اختیار داره اما رقم دقیق چقدره؟ پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه این درآمد بر اجاره است حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8 میلیون و 300 هزار تومان میشه برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممون میخوانیم
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اون‌ها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا